صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست.
در 40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی با بررسی موضوعاتی مربوط به زنان 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. تا در ابتدا آخرین وضعیت اعضای کمپین 1 میلیون امضا را که در بازداشت به سر میبرند پیگیری کنیم، سپس در گفتگو با مهرداد میردامادی به بررسی موقعیت سیاسی زنان در جهان بپردازیم و در پایان پا به پای لژیونرهای ورزش بانوان شویم و با سلماز شریف در مورد آخرین وضعیت زنان ورزشکار ایرانی گفتگو کنیم. با ما بمانید. خبر مثل همیشه کوتاه بود. نیکزاده زنگنه، امیر یعقوب‌علی، کاوه مظفری، پوریا پوشتاره و تاها ولیزاده 5 روز کمپین 1 میلیون امضا در تجمع کارگران در روز جهانی کارگر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی همچنین در هنگام تفتیش و توقیف وسایل شخصی کاوه مظفری، همسر وی جلوه جواهری، یکی دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را نیز بازداشت کردند. با اضافه شدن نام این 6 نفر به آمار بازداشت شدگان کمپین 1 میلیون امضا، آمار بازداشت شدگان کمپین به عدد 100 نزدیک تر شد. اما این همه ماجرا نیست. در حالی که نسرین ستوده از وضعیت بازداشت شدگان ابراز نگرانی می کند، منتقدان این گونه اقدامات حضور اعضای کمپین در مراسم ویژه روز جهانی کارگر با هدف اعلام همبستگی با فعالان کارگری را بیدلیل می دانند و بالا رفتن هزینه عضویت در کمپین 1 میلیون امضا را مانعی برای پیشبرد اهداف این کمپین می دانند. کمپین 1 میلیون امضا 3 سال قبل با هدف اعلام جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شکل گرفت و اعضای این کمپین تا به امروز در کنار کسب چندین جایزه بین‌المللی، هزینه سنگین بازداشت‌های مکرر و اتهام‌های گوناگون و البته احکام سنگین را هم بردوش کشیدند. در حال حاضر عالیه اقدام دوست به اتهام عضویت در این کمپین در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. نسرین ستوده، وکیل 4 تن از بازداشت شدگان روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، پشت خط رادیو فردا هست. در ابتدا از ایشون میپرسم که آخرین وضعیت بازداشت شدگان چیست؟ خانم ستوده،
همونطور که مطلعید، وکالت 4 نفر خانم ها جلوه جواهری و پروانه حاسمیان، همینطور آقایون کاوه مظفری و امیر یعقوب‌علی با من هست، در اقدامی کاملا غیرقانونی بدون ارائه هیچ حکم قضایی نیمه شب جمعه به منزل خانم جلوه جواهری مراجعه می کنند و ضمن تفتیش منزلشون وسایل شخصی و مدارک شخصی ایشون رو با خودشون می برن و همچنین پس از قفل کردن در به منزل کلید رو هم با خودشون میبرن. همه اینها اقدامات غیرقانونیه که شکایت اون تنظیم شده طی روزهای آتی به دادسرای کارکنان دولت تقدیم خواهد شد.
خانم ستوده، آیا خانواده افرادی که بازداشت شدن و یا خود شما تا کنون تونستید با اونها ملاقات بکنید و از شرایط اونها با خبرین؟
از ملاقات خانواده ها جلوگیری شده. هیچ پاسخ روشنی مبنی بر اعلام اتهام یا وضعیت زندانیان به خانواده ها داده نمیشه و در مراجعه‌ای هم که من به عنوان وکیل این 4 نفر به دادگاه انقلاب داشتم هیچ پاسخی به من داده نشد و همچنین با تقاضای برای اعلام وکالت در پرونده این افراد خودداری شد.
اینطوری که در خبرها اومده بود، گویا بازداشت شدگانی که شما وکالتشون رو به عهده دارید پیش از اینکه دخالتی در برگزاری مراسم داشته باشن بازداشت شدن. آیا این روال قانونی هستش؟
حتی اگر موکلان من در مراسم تجمعی که توسط 7 تشکل کارگری اعلام شده بود هم شرکت می‌کردند، باز جرم نبود، زیرا طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و بعد از خانم ستوده، وکیل بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، اکنون خانم پروین اردلان از اعضای کمپین 1 میلیون امضا پشت خط تلفن هستند و در ادامه موضوع این قسمت از برنامه حمایت گروه‌های مختلف جامعه مدنی از یکدیگر ازشون می‌پرسم در گفتگویی که به مناسبت روز جهانی زن داشتیم حمایت از سایر فعالان مدنی رو از برنامه‌های آینده کمپین 1,000,000 امضا اعلام کرده بودید. آیا پیش از اولین حضور اعضای کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از فعالان کارگری به احتمال بازداشت اعضا فکر کرده بودین؟
بارها به اسم کمپین خیلی کارها انجام شده و به اسم نمایندگی از کمپین سوء برداشتی به وجود میاد. گاهی وقتا می‌بینیم و می‌شنویم به کمپین هم اتهام زده میشه، هم انگ زده میشه و هم بازخواست میشه، ولی این کمپین واقعا شخصیت حقیقی نیستش که وجود داشته باشه. متأسفانه برداشت کلیشه‌ای در اذهان هست اینکه همه چیز باید به یک سازمان و به یک سری افراد و رهبران و اینها برگرده، در نتیجه اونها باید پاسخگوی خیلی از حرکت‌ها باشن. کمپین یک جنبشیه یا یک پروژه یا یک چیزیه که مطالبات رو مطرح کرده و برای مطالبات هم که فعالانش دارن حرکت میکنن و کار میکنن، امضا هم جمع میکنن. حالا در کنار این قضیه، این فعالا چند هویتی هستن. هویت اجتماعی افراد رو نمیتونیم که فقط زیر یک لایه ببریم. اینها هم دانشجو هستن، هم ممکنه که تو حوزه‌های کارگری علاقه‌مند باشن کار کنن، هم ممکنه فعال اجتماعی تو حوزه‌های دیگه باشن، حتی ممکنه فعال سیاسی باشن. بنابراین ما نمیتونیم محدودیت ایجاد بکنیم و بگیم خب حالا هر کسی که توی کمپینه بس نباید هیچ کار دیگه‌ای بکنه. و من اینو اصلا کتمانش نمی‌کنم که بگم یعنی خیلی چیز بدیه یا اصلا ردش نمی‌کنم. من خودم شخصا اگر باشم تو همه این فعالیت‌ها ممکنه مشارکت بکنم، چون حمایت جنبش‌ها از هم دیگه در جایی که فضای دیگه‌ای برای فعالیت هم وجود نداره میتونه تاثیرگذار باشه بر قدرت‌دهی جنبش‌های اجتماعی. باعث میشه ماها قدرتمند بشیم. اولین 23 خردادی که جلوی دانشگاه تهران بود، مگه سندیکای شرکت واحد فعالای اونها اومدن توی تجمع 23 خرداد شرکت کردن، نقش داشتن، هزینه دادن؟ نباید این کارو میکردن. توی 23 خرداد بعدی هم ما خیلی از فعالای کارگری دیدیم که دستگیر شدن، زندانی شدن، حکم گرفتن. و چطور میتونیم که در جایی که به ضررمون هست انتظار داشته باشیم و در جایی که به نفعمون هستش بگیم که خب بهتره که نرن که هزینه جنبش رو بالا نبرن؟ به نظر من حمایت جنبش ها از هم دیگه یک امر ضروریه. آیا صرف حضور فعالای کمپینی در روز جهانی کارگر به نمایندگی از کمپین در روز جهانی کارگره؟ دو تا با هم دیگه فرق دارن.
هفته گذشته هم که با خانم شهلا شفیق و خانم مرتضی لنگرودی ما صحبت می‌کردیم، هر دوی این افراد معتقد بودن که فعالیت‌هایی که جنبش زنان در حال حاضر و مخصوصاً در نزدیکی انتخابات داره انجام میده و واردش میشه، عملاً منجر میشه به بالا رفتن هزینه‌ای که این جنبش داره پرداخت می‌کنه.
اتفاقی که افتاده اینه که در این دو ماه نزدیک به انتخابات تصور اینه که خب فضای انتخاباتی هست، میشه روش فعالیت کرد، ولی خب ممکنه فشار هم بیشتر بشه. ولی ما این چند ساله حداقل از شروع فعالیت‌های کمپین 1,000,000 تا الان داریم هزینه میدیم. اتفاق عجیبی نیفتاده. یاد تصور میکنم تو این فضای انتخاباتی میشه یک سری فعالیت‌ها کرد. تو معتقد هستن که این فضای انتخاباتی مثل سابق هم نیست، چون چیزی توش حرکت نمی‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری 93 زن برای کاندیداتوری انتخابات پیش قدم شده بودند و البته همشون رد صلاحیت شدند، اما دفاتر ثبت نام کاندیداهای انتخابات دهم تا روز پایان ثبت نام نام کمتر از 30 زن رو در میان خودشون جای دادن. همکارم مهرداد میردامادی در استدیوی ما هستند تا به مشارکت سیاسی زنان بپردازیم. آیه میردامادی، ورود زنان به عرصه سیاست از کی و کجا شروع شده؟
اگر منظور روابط قدرت باشه، همه ما توی درسای تاریخمون با خانم‌های مواجه میشیم که اینها توی روابط قدرت نقش تعیین کننده داشتن. مثلا در زمان ساسانیان، پوراندخت ساسانی، دختر خسرو پرویز که 28 مین شاهنشاه ساسانیان بوده، آدم موثری کلوپاترا رو تو مصر دارین. انواع اقسام فرهنگ ها در درون خودشون خانم های متنفذی رو داشتن که وارد روابط قدرت شدن. اما اگه بخوایم توی مفهوم مدرنش صحبت بکنیم که عبارت باشه از مشارکت سیاسی و دخالت کردن در روند تصمیم سازی سیاسی، اون وقته که به نظر من حضور خانم ها اینجا معنای خاصی پیدا میکنه. 1788 توی امریکا برای اولین بار خانم ها تونستن نامزد انتخابات بشن. این شاید به مفهوم مدرن کلمه اولین مشارکت سیاسی معنادار بانوان و خانم ها در روند تصمیم سازی سیاسی.
و آیا میردامادی، آیا همون زمان زنها اجازه رأی دادن داشتن؟
رأی دادن برای خانم ها به نظرم یک چیز بسیار بسیار نو جدیدی هست. سابقش اصلاً کمی بیش از 100 ساله. نیوزیلند اولین کشوری هستش که حق رأی بانوان رو به رسمیت شناخت، 1272 هجری شمسی یا 1893 میلادی.
یعنی 100 سال بعد از اینکه زنها حق انتخاب شدن داشتن، تازه حق رأی دادن و انتخاب کردن پیدا کردن.
بله، و البته یادمون نره که توی امریکا این حق نامزد شدن و کاندیدا شدن چیزی بود که در چند ایالتش فقط وجود داشت، ملی نبود.
کدوم یکی از این دوتا حضور در عرصه سیاست معنا پیدا میکنه؟
به مفهوم گستردش موردی باشه که شما بتونید بهش رأی بدید دیگه، چون اینکه چه کسی میتونه نامزد بشه در همه دنیا یک سری موانع هست جلوش. موقعی که اون موانع برداشته بشه، اون وقت اون فرد خاص واجد شرایط میشه که آدم های دیگه برن بهش رأی بدن، مثلا تحصیلات، مثلا موقعیت اجتماعی. همه اینا موانعی بوده که یکی یکی برداشته شده دیگه. بنابراین اون مشارکت به نظرم یه مشارکت بسیار محدوده.
برگردیم به امریکا، اونجایی که گفتید بیش از 200 سال پیش خانم ها میتونستن نامزد بشن برای حضور در مجامع سیاسی.
بین 3 تا 4 ایالت امریکا 1788 خانم ها اجازه پیدا کردن که نامزد بشن برای مجلس نمایندگان. اما جالب بدونیم که بعد از جنگ جهانی اول بود که خانم ها اجازه پیدا کردن در آمریکا که رأی بدن، 1920.
خود این پروسه از انتخاب شدن تا حق رأی پیدا کردن هم توی امریکا چیز حدود 150 سال، نزدیک 200 سال طول کشیده. زمانی که زنها حق انتخاب شدن پیدا کردن در ایالات متحده سال
1788،
آیا در اون سال زنی هم انتخاب شد؟
اون انتخابات گرچه خانم ها تونستن نامزد و کاندیدا بشن برای مجلس نمایندگان، اما موفقیت آمیز براشون نبود از این منظر، و اونها تا 1916 مجبور شدن که منتظر بمونن، چون در این سال خانم جنت رنکین از ایالت مونتانا اولین کسی بود که تونست وارد مجلس نمایندگان امریکا بشه.
و در اروپا چطور؟
روند توی کشورهای غربی یکی یکی کشورها در نوردید. 1902 استرالیا به زنها حق رأی دادن رو داد، 1906 فنلاند، 1907 نروژ، تا 1918 بریتانیا برای اولین بار به خانمها حق رأی میده، و این روند همینجور ادامه پیدا میکنه دیگه تا 1920 که به امریکا میرسه.
و به نظر میرسه که ادامه این جریان قاعدتا شرق و خاورمیانه رو هم تحت پوشش.
بله دیگه، این موجی که از نیمکره غربی شروع شد به مرور اومد به سمت خاورمیانه. همسایه ما ترکیه برای اولین بار در 1309 یا 1930 به زنان حق رأی رو داد، و بعد از اون یک دوره رکود رو داریم. دلایلش هم خب به هر حال جنگ جهانی و اینها بود. بعد از اون دوباره این موج را میفته که بقیه کشورهای آسیایی رو در می‌نورده، ژاپن، فیلیپین برای زنها حق رأی قائل میشن.
آیا هنوز ما کشوری رو داریم در جهان که زنان در اون حق رأی دادن نداشته باشن؟
مثلا در کشور لبنان این تبعیض وجود داره برای زنها که اونها باید مدرکی ارائه بکنن که تحصیلات ابتدایی رو تمام کردن تا بتونن در انتخابات شرکت کنن. این مانع برای مردها وجود نداره، ولی خب کشورهایی که اصلا درشون زنها حق رأی ندارن، کشور برونئی هست، عربستان سعودی هست، و هنوز امارات متحده عربی که البته سال آینده میلادی قراره که این من برداشته بشه، ولی خب اجالتا هنوز این من وجود. اون چیزی که ما بهش میگیم مشارکت سیاسی یک امری نبوده که دفعتا واقع بشه، به مرور اتفاق افتاده. یعنی موقعی که ما از این صحبت میکنیم که مثلا خانم ها در بریتانیا 1920 حق رأی پیدا کردن، این به معنی این نیست که همه تونستن رأی بدن. اونجا این قانون رو گذاشتن که گفتن زن های 30 سال به بالا میتونن رأی بدن. 8 سال گذشت تا این قانون تصویب شد که خب از 20 سال میتونن رأی بدن. به تدریج تمام این اتفاق ها افتاد. شما هیچ جایی در دنیا رو سراغ ندارید که حقی برای زنان به صورت دفعی و آنی اتفاق بیفته. همش با مبارزات مدنی بوده، همش مرحله به مرحله بوده تا اونا تونستن به این حق دست پیدا کنن، که شاید هنوز هم این محدودیت‌ها یه جوری وجود داشته باشه.
یعنی هنوز محدودیتی برای حضور سیاسی زنان در کشورهای مدرن وجود داره.
هنوز یک جور سقف شیشه‌ای وجود داره. از دور که نگاه بکنی هیچ محدودیتی نیست، ولی عملاً هست. به طور مثال در کشورهای اسکاندیناوی هنوز کمی بیشتر از 41% از کرسی‌های پارلمانی در اختیار خانم‌ها هست که بالاترینه. ولی اگر در قاره آمریکا نگاه بکنیم این درصد کاهش پیدا می‌کنه به زیر 22%. در اروپا به جز کشورهای اسکاندیناوی این درصد 19%. در آسیا 17%. و در کشورهای عرب که به زیر 10% میرسه.
علارغم آماری که شما دارید ارائه میدید، بخشی از کارشناسان سیاسی معتقدند که در اروپا زنان خیلی سریعتر از روند رشد سیاسی کل جامعه حتی دارن وارد عرصه‌های سیاسی میشن. مثلا در اسپانیا 9 تا زن فقط در کابینه حضور دارن و این بالاترین آمار حضور زنان در کابینه‌های کل اروپا است.
کاملا درسته، اما در این حال یک سری واقعیت‌های دیگه هم وجود داره که اونها حاکی از اینه که یک جور تبعیض پنهان شاید بگیم در قوه مجریه وجود داره. چرا که طبق آمارهای سازمان ملل از پست‌هایی که در قوه مجریه در تمام دنیا در اختیار خانم‌ها هست، 14% پست‌هایی هست که مربوط میشه به امور اجتماعی، در مقابلش 9% مربوط میشه به امور قضایی و دادگستری. مشاغل اقتصادی در دولت یعنی در سطح وزارت تنها 4% و موقعی که به تصمیم گیری های سیاسی میرسه تنها 3%. شاید شما اون برابری که در نظرها هست رو در همه جا نمیتونید ببینید. هنوز موانعی وجود داره برای مشارکت کامل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این یک اتفاق ساده نیست. زمانی که فوتبال باعث شد طیف تازه‌ای از نخبه‌های ایرانی راهی اروپا شوند، هیچگاه فکرش را نمی‌کردند که این انتقال که در قالب انتقال فوتبالی انجام می‌شد، برای خود یک افتخار محسوب شود. جدایی از نسل گذشته، میتوان علی دایی، خداداد عزیزی و کریم باقری را سردمدار دور تازه حضور ایرانی‌ها در فوتبال اروپا دانست. اما حالا اتفاقی دیگر در راه است، اتفاقی به نام حضور دختران ایرانی در لیگ‌های اروپایی. آنچه که خواندم نوشته‌های یکی از مردانه‌ترین روزنامه‌های تهران بود. روزنامه دنیای فوتبال که به گفته خوانندگانش مثل استادیوم‌های ورزشی کمتر زنی را می‌توان در آن یافت، اما باز هم زنان توانستند از سد دنیای مردانه بگذرند. بعد از ردیف نام‌های لژیونرهای مرد ایرانی، کم کم دارد چشممان به جمال زنان لژیونر ایرانی نیز روشن می‌شود. سلماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیرزنان که به مسائل ورزش زنان می‌پردازد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شریف، در روزهای اخیر از نقل و انتقال ورزشکاران زن ایرانی به باشگاه‌های ورزشی خبر می‌رسه. آیا این اولین باری که در دنیای ورزش زنان چنین اتفاقی روی میده؟
باید بگم این بار اول نیستش که یکی از دختران ایرانی داره برای بازی در یک تیم خارجی دعوت میشه. اما اینکه خبرهاش منتشر شده و الان روش زوم شده، چند نکته رو میشه حدس زد. یک، ناشناخته بودن لژیونرهای قبلی هستش، یعنی چون این مقوله ورزش زنانه و خیلی روش دقت تمرکز نمیشه، شاید تازه مطرح شده. دو، که مهمترین دلیلش هستش، این که از طرف فدراسیون از داخل ایران و با شرط رعایت پوشش اسلامی این اتفاق داره میفته، در نتیجه جای مانور رو برای نشریات داخلی هم گذاشته که روش بخوان کار بکنن. اما پیشتر از این ما داشتیم مثلا خانم منا نگهبان زنان از تیم‌های والیبال ایران بودند، ملی پوش والیبال ایران بودند که برای یکی از تیم‌های والیبال زنان ایتالیا الان دارن بازی می‌کنن. دو تا بسکتبالیست ما داشتیم، ماندانا مهرانپور و سارا غنی‌نژاد، که الان دارن در لیگ بسکتبال زنان انگلیس بازی می‌کنن. اینا کسانی هستن که از داخل ایران و از باشگاه‌های داخل ایران رفتن به خارج از کشور. مهم اینه که یک ایرانی از ایران داره در یک لیگ ورزشی کشور دیگه‌ای بازی می‌کنه و کماکان اصرار داره بر ایرانی بودنش. مثلا خانم ارغوان رضایی تنیسور مطرحی هم هستش که الان داره در فرانسه بازی می‌کنه. خود این خانم بارها اعلام کرده که حاضر با پوشش اسلامی در تیم ملی زنان ایران بازی بکنه. خب ما نمیتونیم ایرانی بودن این خانم رو با توجه به علاقه ای هم که داره زیر سوال ببریم و با توجه به اینکه داره در بازی‌های فرانسه شرکت میکنه و حضور فعالی داره، به نوعی ایشون هم لژیونر محسوب میشه. یا مثلا خانم شادی طباطبایی، ایشون هم از ایران رفتش، مستقیما از ایران و از تیم‌های باشگاه تنیس ایران رفت و الان داره در باشگاه ترایتون در تنیس فعالیت میکنه. حتی برای مسابقات فدکاپ هم قرار شدش که تیم ملی تنیس زنان ایران رو همراهی بکنه.
خانم شریف، علی به نظر میرسه برای اولین بار هستش که از یک زن فوتبالیست ایرانی دعوت به عمل اومده که در خارج از کشور بازی کنه، اینطور نیست؟
نه اینطور نیستش، به خاطر اینکه مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم پرسپولیس بود، قبلا از تیم باشگاه نادی عمان پیشنهاد داشتش که خود قبول نکرده بود. نتیجه نهایی که گفته بود این که هنوز دارم فکر میکنم، اما بعیده که قبول بکنه. و پیشتر از اون هم نارمیلا فتحی یکی از تیم‌های لیگ فوتبال زنان آلمان دعوت شده بودش که خودش قبول نکرد. خب گفته بودش که از شرایط کشور آلمان خوشم نیومد و نتونستم اونجا بازی بکنم.
خانم بهناز خیاط، آیا شما خبر قطعی دارید در مورد اینکه پیشنهادی رو که از یک تیم اسپانیایی دریافت کردن قبول کردن یا نه؟ هنوز
قبول نکرده، اما بعیده که قبول نکنه. یعنی خودش راضی از شرایط، از لحاظ قیمت شرایط مناسبی هستش. مثلا خانم بهارک زرین‌قبا یکی از دلایلی رو که گفته بود که رد کرده به خاطر قیمتش بودش که براش به صرفه نبود. اما حالا این برعکسه در مورد بهناز خیاط که مثلا میانگین قیمتی که بازیکن فوتسال در ایران میگیره 2.5 تا 3 میلیون هست سالانه، اما بازیکن متوسط فوتسال در لیگ بانوان اسپانیا مثلا 10 تا 12 میلیون تومان میگیره. خب این رقمی هم هستش که هم از لحاظ قیمتی براش به صفحه هست، هم خودش علاقه منده، چون لیگ اسپانیا هم لیگ حرفه‌ای هستش و میتونه بهش کمک کنه برای پیشرفت بیشترش. خانواده‌اش هم موافقن، تیم اسپانیا هم مشکلی با پوشش اسلامیش نداشته. یعنی برای بهناز خیاط همه یه شرایط مهیاست که بخواد قبول بکنه و عقلانش هم اینه که قبول کنه، احتمال زیاد اینه که میپذیره.
خانم شریف، دلیل این که به گفته شما تعدادی از این افراد پیشنهادها رو رد کردن میتونه مسئله مربوط به خانواده‌شون و مسائل اجتماعی هم باشه یا نه صرفاً 100% ماجرا ورزشی و مالی هستش؟
نه قطعا این هم میتونه تاثیرگذار باشه. بالاخره در نظر داشته باشین دخترایی که دارن الان ورزش میکنن و عضو حالا تیم ها و باشگاه ها هستن، دختران رد سنی جوونی هستن و وقتی به یک کشور دیگه میرن با توجه به نگاه سنتی ایرانی، یه دختر تنها توی کشور غریب، حالا از نگاه مامان ها خصوصا اگه بخوایم بگیم، یه دختر تنها توی یه کشور غریب تنها سخته. این امکان رو نمیده که هر خانواده‌ای به این قضیه اطمینان بکنه و با خیال راحت بذاره، خصوصا که باشگاهایی هم که اسپانسر میشن، اسپانسر شخص میشن، اسپانسر بازیکن میشن، اسپانسر کل خانواده نمیشن. نهایتش اینه که مثلا اجازه رفت و برگشت رو براشون تامین بکنن این قضیه رو. اما این نگاه داره تغییر میکنه بین خانواده ها، دخترها دارن مستقل تر میشن، خانواده ها اعتماد بیشتری میکنن، که کماکان هم اعتماد زیادی هستش که خانواده ها دارن این اطمینان رو میکنن، این آرامش خاطر رو برای خودشون و دخترشون تامین میکنن که بره و با خیال راحت ورزش بکنه و مسابقه بده. در هر صورت همه چیز داره، خصوصا تو بخش ورزش زنان خیلی چیزها داره تغییر پیدا میکنه، از جمله نگاه خانواده ها.
40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پاینده.